السلام علیکم و رحمت الله. همچنان که اعلام فرمودن، برنامه شبهای جمعه فقه زندگی است. در بخش اول یه سری مسائلی که در رابطه با تعامل با دیگران است و کیفیت رفتار با هم نوعان عرض می شود و به دنبال اون به سوالهای شما پاسخ داده خواهد شد انشاءالله، به شرط اینکه سوالها رو بنویسید. من از برادرها تقاضا میکنم این ورقه های سوال رو در اختیار بگذارن. سوالهای احکام شرعی که به ذهنتون میاد، ای کاش مثلا موقعیتی پیش میامد میپرسیدیم، یا نه یه مسئله ایست که دوست دارید مطرح بشه دیگران هم بدونن، یادداشت بفرمایید، خونده میشه، شما هم در ثواب اون شریک انشاءالله. هدیه به پیشگاه امام هفتم موسی القاضم علیه السلام و هدیه به پیشگاه حضرت عبدالعظیم و سایر امامزادگان واجب التعظیم اجماعا صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والصلاة والسلام والثناء على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما على بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. سال روز شهادت امام هفتم امام کاظم عليه الصلاة والسلام رو به محضر حضرت بقية الله الأعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف و شما برادران و خواهران ایمانی تسلیت عرض میکنیم. ابتدا حدیثی از وجود مبارک اون حضرت در رابطه با فراگیری مسائل دینی و فقه زندگی عرض کنم. امام کاظم فرمودن علیکم به تفقه فی الدین فان الفقه مفتاح البصیره. فرمودن به دنبال فراگیری مسائل دینی باشید، که فراگیری مسائل دینی کلید آگاهی هاست، یعنی پایه و اساس دانش و بینش ما دین شناسی است. ضرورت دینداری هم دینشناسی است. اگر کسی دین رو نشناسه نمیتونه دیندار باشد. و بخش عمده ای از معارف دینی مسائل فقهی و احکام است، هرچند مسائل اعتقادی اهمیتش از احکام بیشتر هست، ولی به هر حال اون چی که وظیفه ما رو نسبت به اعمال و رفتارمون مشخص میکنند همین مسائل فقهی و احکام دینی است. ما در شبهای گذشته جمعه عرض کردیم که فقه و احکام دینی وظیفه ما رو نسبت به هم نوعان مشخص کرده، اما دارای مراتب است. مرتبه اول یا حلقه اول خانواده هستند که هم حقوق اونها بیشتر هست، یعنی حقوق متقابل، پدر نسبت به فرزند، مادر نسبت به فرزند، فرزندان نسبت به پدر و مادر، و همچنین برادر و خواهر و اینها، اونایی که در جمع خانوادگی با هم زندگی میکنن. خب اهمیت بیشتر، احکام بیشتر، حقوق مهمتری دارن. نسبت به اینها مسائلی عرض شد، گفتیم در درجه بند ارحام هستن که صله ارحام، ارتباط با ارحام لازم و واجب، و قطع ارتباط با ارحام حرام و جزء گناهان کبیره است، و هم عقوبت دنیایی دارد و هم عقوبت اخروی دارد. یعنی تو همین دنیا گاهی سرمون به سنگ میخوره و موجب کوتاه شدن عمر میشود و صله ارحام و ارتباط با ارحام و اقوام سبب طولانی شدن عمر است. متاسفانه الان میبینیم اگر سنگهای قبرستان ها رو نگاه کنیم عده زیادیشون در سنین جوانی از دنیا رفتن. در روایت داریم که گاهی طرف 30 سال دیگه باید زندگی کنند به خاطر قطع ارتباط با ارحام سنش میرسه به 3 سال، یعنی 3 سال دیگه بیشتر زنده نخواهد بود. و برعکس گاهی مقدرش 3 سال است اما به خاطر صله ارحام و ارتباط با اقوام و ارحام 10 برابر 30 سال دیگه زندگی میکنه و بعد از اون سایر اقوام و خویشان هستند که جز ارحام نیستن. ارحام گفتیم اقوام و خویشان نسبی که در طبقات ارث هستند. اینا هم توضیح داده شد. بعد از اون که حلقه 4 میشود همسایگانن. اولا همسایه کیست؟ آیا کسی است که خانهش با خانه ما دیوار به دیواره یا تو یک کوچه زندگی میکنن، تو همون کوچه ای که ما زندگی میکنیم زندگی میکنن، یا تو همون مجتمع مسکونی که ما هستیم هست، یا نه یه معنای دیگه ای دارن؟ در روایات نسبت به همسایه 2 نقل وجود داره. یه نقل این است که کسانی که تا 40 منزل اطراف شما هستن همسایه شما محسوب می شود. حالا ممکنه عمودی باشه، ممکنه افقی باشه. یه مجتمع مسکونی که مثلا 20 طبقه هست تمام این طبقات همسایه شما محسوب می شود. یا توی یک مجتمع مسکونی که چندین بلوک هست تمام اینها، مگر اینکه خیلی وسیع و گسترده باشه که 40 منزل بیشتر باشه. و در روایت دیگر که نسبت به همسایگان مسجد فرمودن من سمع الندا، کسی که صدای اذان مسجد رو میشنوند، اون صدای اذان امروزه محاسبه شده چون حد ترخص هم با همین محاسبه میشود. میگن شخص مسافر وقتی که قصد سفر داره به حد ترخص رسید دیگه نماز شکسته است، روزه هم صحیح نیست. وقتی حد ترخص رو گفتن کسی که دیگه صدای اذان نشنود. این هم امروزه مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی جمعی از وزلای حوزه علمی قم و مشهد با هم اینو محاسبه کردن در نقاط مختلف، اونم با ساختمان‌هایی که مشابه ساختمان‌های قدیم باشد، اذان آخرین خونه‌ها گفته بشود، نه بر مناره و مأذنه مرتفع بلکه مثلا پشت بام عادی، چون اصلا مأذنه یعنی محل اذان، مأذنه بالاتر از پشت بام مسجد کراهت داره، بلندتر از اون کراهت داره. حالا امروزه که تقریبا یه علمه، یعنی نشانه این است که اینجا مسجد وجود داره، یه کسی نه برای مأذنه میره اذان بگه که همون گلدسته به تعبیر دیگر. امروزه این بلندگوها خیلی از این مشکلات رو حل کرده، هم برای سخنرانی ما که اگر این نبود صدای ما به این جمعیت نمیرسید، هم برای مدائی ها، هم برای اذان. اما ملاک اون اذان معمولی با دهان هست که این محاسبه شده و چیزی در حدود 1400 متره یعنی 1.5 کیلومتر کمتر. بنابراین تا این حد هم میتونیم بگیم همسایه ما محسوب میشود. نسبت به همسایگان حقوق اونها اونقدر اهمیت داره که امیر مؤمنان علی علیه السلام در وصیت یکی از وصایاشون که گفتن این آخرین وصیت حضرتم بوده، ما در یک جمله‌ای داریم که کلام الامام امام الکلام، سخن امام امام حرفها و سخنهاست، یعنی امام معصوم اگر حرفی بزند حجت شرعی است. اولا هیچگاه نه دروغ نه توریه تو کار معصوم نیست، خطا هم نیست، حرفش اشتباه نخواهد بود. بنابراین سخن معصوم بالاترین مرتبه سخنان بعد از قرآن. اینو اول در ذهن اون باشد. معمولا افراد مهمترین حرفاشون رو تو وصیت نامه شون میگن. شما الان اگر بخواد همه امشب که هم شب جمعه است، هم شام شهادت امام کاظم است، هم در آستانه بعثت پیامبر هست، بخواد وصیت نامه بنویسی، فکر میکنین مهمترین حرفا رو تو وصیت نامه میگی؟ مهمترین توصیه ها تو وصیت نامه میاد، درسته؟ امیر مؤمنان علی علیه السلام در اون وصیت معروفشون که مردم رو قسم میدهن یا تأکید میکنن با تعبیر الله الله فی القرآن الله الله و موارد دیگر رو ذکر میکنن، تعبیرشون این است: الله الله فی جیرانکم، شما رو به خدا، شما رو به خدا، یا خدا را مواظب باشید نسبت به حقوق همسایگان، الله الله فی جیرانکم. چقدر توصیه مهمه. بعد در ادامه میفرمایند این توصیه پیامبر خداست. اونقدر رسول خدا نسبت به همسایگان توصیه میفرمودند که ظننا انه سیورثهم، اونقدر توصیه میفرمودند که ما خیال کردیم رسول خدا میخواد یه سهم الارثی برای همسایه قرار بده، یعنی مثل اقوام خیشان، تازه اقوام خیشان نزدیک مثل اونا هستن، اینقدر حقوقشون مهم است. لذا وظیفه ما نسبت به همسایگان بسیار بسیار زیاد هست. من یه سری از اونها رو با استفاده از روایات، ولی احکام شرعی است، فقه زندگی است، خدمتتون عرض میکنم. اولا خود امام کاظم، حالا یه روایت هم از امام کاظم من پیدا کردم نسبت به حقوق همسایه. خب حقوق همسایه میدونیم از جمله خوش رفتاری با همسایه است. یک، یعنی بر ما واجب و لازم است که با همسایه بدرفتاری نکنه، این کلیت. اگر او بدرفتاری کرد وظیفمون چیه؟ امام کاظم میفرمان لیس حسن الجوار کف العذا ولکن حسن الجوار صبر که علی العذا. امام کاظم میفرماین خوب همسایه داری به این نیست که همسایه را اذیت نکنی. این خیلی مهمه، ما مواظب باشیم، مراقب باشیم، کاری نکنیم همسایمون آزار ببینن، چه آزار جسمی، چه آزار روحی روانی، چه آزار مالی، خسارت به ساختمانش وارد بشود، ساختمانمون مشرفه، بریم مثلا بالای پشتبان بی خبر بریم، یا اینکه نه، گاهی وقتا ما یک چیزی میخریم میاریم، همسایه فقیر ما میبینه، به قول معروف اونم دلش میخواد ولی نداره، یا آزار روحی میبینه اینجا. حضرت فرمان اینا نیست، اینا درست مهمه، باید مراقب باشید. امام کاظم میفرماین، این اتفاقا روایت از کتاب کافی کلینی است، اون شخصیت بزرگی که همشهری شماست. میدونید که کلین از روستاهای حسن آباده، حسن آباد هم تابع شهر ری است، یعنی شیخ کلینی همشهری شماست و افتخار ایران و افتخار اسلام و افتخار تشیع است، این شخصیت بزرگ. و مرحوم کلینی از وجود مبارک امام کاظم نقل کرده که خوب همسایه داری به این است لکن حسن الجواره ولکن حسن الجواره صبر که علی العضا، اگر همسایه آزار داد تحمل کنی. مثلا حالا یه وقت دیوار خونه خود نم داده، احتمال هم این است که از همسایه باشه، یه شیوش این است که طرف بره در خونه همسایه در بزنه داد و فریاد آقا بیا نگاه کن خونه ما چه بر سرش آمده است، این باغچه شما، این لوی مثلا آب شما چه بر سر خانه ما آورده است. این یک روشه. یه روش دیگرش هم اینه، بره با زبان خوش بگه آقای فلانی احوال شما خوبه، احوال پرسی کنه، احترام کنه، بعد بگه یک کمی دیوار خانه ما نم داده، احتمال داره از لورکشی منزل خودمون باشه یا شما باشه، یه وارسی بکنید، یا اگر مشکلی بود اجازه میدید مثلا کمک کنیم در رفع این. اینم یه نحوه است. بله مراقبیم، مواظبیم، همسایه را اذیت نکنیم، این درست. یه وقت نه، آزاری رسونده، حالا یا عمدن هست یا عمدن نیست. به هر حال امام کاظم می‌فرمایند اذیت‌های همسایه را تحمل کنید. حالا ممکنه بگید آقا به حدی رسیده که قابل تحمل نیست، آیا دعوا کنیم؟ یا یه سری کارهای انجام میده اصلا خلاف شرع، خلاف دین، نمیشه تحمل کرد. اینجا اسلام میگه آقا امر به معروف نهی از منکر، دیگه نه همسایه میشناسه نه قومخیش میشناسه، حتی پدر و مادرم نمیشناسه امر به معروف نهی از منکر. اما روشش روش تأثیرگذاری باشد. ما متاسفانه تو امر به معروف نهی از منکر همیشه آمرانه منتقدانه حرف میزنیم. اتفاقا در احکام شرع هست که گاهی باید بری تعریفش کنی، خوبیاشو بگی، بعدم مثلا تذکری بدهی. اون ورم میگه آقا کسی عیب شما رو گفت، ناراحت نشید، عصبانی نشید، بپذیرید، در پی اصلاحش باشید. نهایت مرحله که میبینید نه اصلا با این همسایه نمیشه زندگی کرد، حرف تو گوشش نمیره، اذیتمون میکنه، اسلام میدونید چی میگه؟ میگه اگر نمیتوانی تغییر بدی جا به جا شو، چون بعضی ها در روز قیامت جهنمی میشن. قرآن هم هست. خب ازشون سوال میشه چرا اینجوری شدی؟ میگن کنا مستضعفین فی الارض، ما آدمای بدبختی بودیم، توی محله زندگی میکردیم چنین چنان بود، امکانات فراگیری نبود، مسائل رو یاد نگرفتیم، نه اصلا ما جایی بودیم که اخلاق همسایه ها، دوستان و آشنایان، همکاران سبب شد ما منعرف شدیم. میدونید چی جواب میدن؟ گفته میشه علم تکن ارض الله واسعتا فتهاجروا فیها، مگه زمین خدا وسعت نداشت که هجرت کنید برید؟ مگه کل کره زمین همین مجتمع مسکونی ماست، همین محله ماست، همین کوچه‌ای که زندگی میکنیم؟ برید جا به جا بشید به جایی که بتونید به درستی زندگی کنید. روایاتی داریم در خصوص حقوق همسایه و از فاطمه زهرا سلام الله علیها روایت شده است که ایشون در یکی از شبهای قند خب تا سحر دعا میکردن. یکی از فرزندان ایشون عرض کرد مادر جان امشب همش برای دیگران دعا کردید. حضرت در جواب گفتن الجار سمت دار، اول همسایه، بعد چی؟ بعد اهل خانه. من رفتم این روایات رو دیدم، این روایات درست، یعنی اول مراعات حال همسایه رو داشته باشید بعد وضعیت خودتون برسید. اما ما واقعا اینجوری هستیم. روایات بیشترش در رابطه با ساخت و خرید خانه است. ببینید کجا خونه میخواید بسازید، کجا میخواید بخرید، همسایاتون کی هستن. ولی متاسفانه حتی تو کشور خودمون جمهوری اسلامی هم در همسایگی مسجد خونه ارزون تره. یک جنبش بر میگرده با هم مسجد داران که مراعات نمی کنن در رفت آمدها، در صدای بلندگو امثال اینها آزار میدن همسایه رو، اینا باید مراعات کنن. یه جنبه دیگهش من نمیدونم آدم همسایه مسجد باشه بهتره یا همسایه آدم نابکار. میدونید بعضی ها اصلا دنبال این هستن که خانه نزدیک مسجد بخرن یا بسازن که بشن جار الله، یعنی همسایه خدا. عده‌ای میرفتن مکه میموندن که همونجا زندگی کنن بشن جار الله، همسایه خدا، همسایه خونه خدا. روایات میگه خونه میخواد بسازه، خونه میخواد بخری، ببین همسایه‌ها کی هستن. خیلی مواقع هست که طرف بچهش، فرزندش، دخترش، پسرش به خاطر همسایه‌ها راه کج میره. این خیلی مسئله مهمیه. اگه همه مراعات کنن، لااقل متدینین مراعات کنن، مواظب باشن. از جمله نبایدها نسبت به همسایه، فرمودن در پی عیوب و زشتی های همسایه نباشید. یعنی چه؟ امام سجاد فرمودن ولا تتبع له عورتن فان علمت عليه سوءا سترته عليه. اولا دنبال عیبای همسایه نباشید، کار حرامیه. تجسس در امور دیگران مخصوصا همسایگان که توصیه اکید امام سجاد هم هست، دنبال این نباشید که چه کار کرده، کجا رفته، چی خریده، کی آمدن خونهش، رفت آمد با کی داره. اصلا این کار جز گناهان کبیره است، تجسس در امور مردم، سرک کشیدن، دنبال عیب مردم گشتن. اما به دنبالش جالبه، حضرت می فرمان فین علمت علیه سوءاً سترت او. تازه اگر اطلاع یافتی بدی همسایه رو، بدکاری همسایه رو، یه سوئی، کار زشتی از او سر زده، شما مطلع شدید، چگاه کنید؟ سترت او علیه، بپوشونید، برای دیگران نقل نکنید. خواهرها توجه کنید، تو جلسات منشینید چی میگید راجع به همسایه ها؟ دین میگه آقا اولا جستجو کردن، تفحص کردن در امور همسایگان حرام، یک. دو، حتی اگر ناخودآگاه هم شما یک بدی از اونها، یه عیب از اونها رو اطلاع پیدا کردید، بپوشونید، برای دیگران نگویید. حفظ اسرار خودمون برامون واجبه، حفظ اسرار دیگران هم واجبه. عیب خودمون رو نمیتونیم بگیم، مخصوصا اگه اخلاقی باشه، جایز نیست. حتی اگر یک انسانی یک گناه اخلاقی مرتکب شد که موجب حد شرعی است، برای جایز نیست برای دیگران بگه، و برش واجب نیست بره دادگاه به قاضی بگه آقا من کاری کردم که موجب حد، برای که پاک بشم بنویسی به من حد بزنن، شلاق بزنن، از این گناه پاک بشن. واجب نیست. خدا میدونید چی میگه؟ خدا میگه لازم نیست بری دادگاه. اگه حق الناس هست باید ادا کنی، اگه حق الله هست صرفا با توبه کنی، توبه کن خدا میبخش. واجب اینه، واجب نیست که بری دادگاه بگه. چرا؟ چون حداقلش یه قاضی میفهمه من خلاف کردم، و اسلام بنا نداره نسبت به عیوب به دیگران افراد دیگه مطلع بشوند، اسرار فاش بشود. اما متاسفانه الان میبینیم گاهی کسی خطایی کرده، هنوز متهم است، چون فرق است بین متهم و مجرم. متهم یعنی مورد اتهامه، مجرم یعنی کسی که جرم مرتکب شده. کسی که اول دستگیر میکنن بسیاری از موارد معلوم نیست مجرم باشه، به عنوان متهم دستگیرش میکنن، ولی متاسفانه اعلام میشه گاهی. هنوز جرمش ثابت نشده اعلام میشه. آیا اصلا اعلامش لازمه؟ در یه سری موارد خاص دین میگه بله، به خاطر اینکه دیگران حواسشون به کار خودشون باشه، دست پاشون جمع کنن، این خطاها رو مرتکب نشون. اما در بسیاری از موارد حتی قاضی پرونده، دادیار و دستیار و غیره، اون چی که در پرونده است جایز نیست برای دیگران نقل کنن. نه تنها پرونده های قضایی، پرونده پزشکی هم گاهی هست. پزشک به خاطر که یه بیماری پوستی رو، یه بیماری دیگه رو مطلع بشوند، یه سری کارها رو میپرسه از بیمار. بیمارم به خاطر اینکه دکتر رو محرم اسرار میدونه، اینا رو به پزشک میگه که بتونه اون بیماریش رو علاج کنه. این پرونده پزشکی که این گونه مسائل سری و شخصی فرد حتی اگر گناهی مرتکب شده و گفته است، برای او جایز نیست برای دیگران نقل کنه. من یک قضیه رو دیدم، اینو خودم دیدم، حالا ولو شام شهادتم هست، اما واقعا عبرت آموز است. قضیه این بود که ما دیدیم در یکی از شهرستان ها یه آقای را آوردن به دار بزنن و ما شاهد بودیم. من از قاضی پرونده سوال کردم آقا قضیه چیه؟ چرا ایشون باید اعدام بشود؟ گفت داستان از این قراره، ایشون قتل مرتکب شده، یه خانمی رو کشته. گفتم آقا چجوری شده کشته؟ گفت اینا ایشون با شوهر این خانم همکار بودن و این شخص اجمالا اعتیادی هم داشته، شیفت کاری شوهرشونو میدونسته امروز مثلا ایشون تو کارخونه است، شیفت کاریشه و نیستش خونه، به قصد سرقت. حالا چجوری خانم این بنده خدا، یعنی این قاتل، در یک مراسم جشنی میبینه که اون خانم اون همکار طلاهای زیادی داره، میاد برای شوهرش که اجمالا اعتیادم داشته تعریف میکنه که خانم فلانی چقدر طلا داره. این آقای قاتل یه روز داشته میرفته به ذهنش میزنه که الان شوهر این خانم که سر کار هست نیستش خونه، من برم طلاها رو بدزدم، طلاها رو از این خانم بگیرم و خلاصه دوای دردم باشه. میاد در خونه رو در میزنه، یه بچه 4-5 ساله‌ای داشتن، میاد دم در، سیوچ ماشین رو میده به بچه، میگه برو پایین پلو ماشین من باش تا بیام. میره داخل خونه، میره داخل خونه، زن تنها به قصد دزدیدن طلاها. حالا خانم سر صدایی میکنه، میبینه الان همه همسایه‌ها میفهمن، روسری خانم رو میبنده به دهان او که نتونه داد بزنه و طلاها رو در میاره. حالا چیز دیگه هم بوده که میتونسته ببره ور میداره. یه دفعه میبینه این خانم افتاده، دهنش کف کرده، چاقوی رو ور میداره، سر این خانم رو هم میبرده. میبینید بعد قضیه چی شد؟ خب میان همسایه‌ها میبینن که بچه میاد بالا، میبینه مادرش تو خونه تو خون افتاده است، به همسایه‌ها خبر میده، همسایه‌ها قضیه رو میبینن، سریع خبر میدن به پلیس. پلیس از بچه میپرسه کی اومد؟ میگه عمو. عمو کیه؟ چون گاهی وقتا به دوست بابا بچه‌ها میگن عمو، عموی مجازی به هر حال بدلی. میگه عمو. کدام عمو؟ اسمشو میگه. فوری میرن سراغش، آماده فرار بوده تو منزل، دستگیر میشه. بعدم اقرار میکنه به قتل. نگاه کنید قضیه از کجا سرچشمه میگیره. مگه هر چیز آدم دید باید برای دیگری تعریف کنه؟ از خانم دیگران، از شوهر دیگران. گاهی وقتا میبینیم همچون دو نفر کشته شدن، یک خانم، یکی هم به دار زده شد. برای چی؟ عاملش کی بود؟ عاملش نقل قول یکی از همسایه ها و آشنایان، این خانم نقل کرد برای شوهرش که اجمالا اعتیاد داشت که خانم فلان چقدر طلا داره. خیلی باید مواظب این زبانمون باشیم. بیشترین گناهان کبیره از زبان صادر میشه. غیبت هست، تهمت هست، افشای اسرار دیگران هست، افترا هست، تحقیر هست، تعییر هست. خیلی گناهان کبیره مال این تکه زبان. حضرت هم فرمودن یکی از عواملی که بسیاری از مردم جهنمی میشون این تکه گوشتی است که در دهان بین دندوناست. این حضرت علی فرمودن مراقب حرفامون باشیم، مراقب صحبتامون باشیم. امام سجاد میفرمایند اگر همسایتون سری ازش فاش شد، کاری ازش دیدید، عیبی رو اطلاع پیدا کردید، سترته او، عیب پوشی کنید. تازه اگر کسی هم ازتون سوال کرد واجب نیست جواب بدید که فلانی اینجوریست، مگر در مقام مشورتون هم تأثیر داشته باشه. یکی میاد خواستگاری دختر دیگری، هر چی از اینا میدونن میگن. آیا جایز است؟ آیا تأثیر داره در مسئله ازدواج؟ اقوام و خیشان او را یکی یک میگه چه کاره هستن و چه ربطی داره؟ اصلا واجبه؟ نه. تازه در مقام مشورت هم واجب نیست. طرف سوال میکنه ازتون، بگید ببخشید بنده معذورم، از کسی که بپرس هیچ گناهی مرتکب نمیشید. فقط در مقام شهادت است که میگن اگر طرف نره دادگاه شهادت بدهد، حقی از کسی ضایع میشوند و کتمان شهادت حرام است، اونجا گفتن واجبه. اما در مقام مشورت هم واجب نیست، مگر یه مفسده دیگه برش مترتب باشه. لذا از جمله حقوق همسایگان این شد که فرمودن دنبال عیوب همسایه نباشید، اگرم عیبی پیدا جستید یعنی اطلاع یافتید بپوشانید و فاش نکنید. خب دیگه وقت پاسخ به سوالات شماست. من یه تعداد سوال داشتم از جلسات قبل، اونها رو فراموش کردم بیارم، ولی نمیدونم برگه در اختیار شما گذاشتن که سوال بنویسید، ولی مثل که چند تا آمده، من اینا رو بخونم تا سوالای بعدی هم به دست ما برسه. با صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اولین سوال نوشتن حکم نمازهای قضا چیست؟ آیا نمازهایی که بعضی موقعها قضا شده و دقیق نمیدونم چند روز یا چند ماه هست، این قضاها در طی بوده، حالا مقصودشون چیه، در طی مثلا سالیان یا روزهایی بوده که بعضی موقعها قضا می شده؟ بیشترم نماز صبح هست. البته من میخواهم برای من توضیح بدهید که چکار کنم، چاش حال براتون توضیح میدم. این از جمله سوالایی است که زیاد میپرسن. من یه نکته ای رو عرض کنم، آیا شما از کسی طلب داشته باشید یادداشت نمی‌کنید؟ اگه بدهکاری داشته باشید بدهکاری مالی یادداشت نمی‌کنید؟ آیا بدهی نسبت به نماز روزه مهمتره یا بدهکاری مالی؟ حالا ممکنه بگید چون اون حق و ناسه خدا سخت‌تر گرفت، قبول دارم، اما نمازم خیلی مهمه. اولا مواظب و مراقب باشیم نمازمون قضا نشود، روزمون قضا نشود، اینا تکالیف دیگه. خدایی که ما رو خلق کرده، خدایی که این همه به ما نعمت داده، در شبانه روز گفته 17 رکعت نماز بخونید که 17 رکعت 17 دقیقه وقت میگیره، اگه به واجبات اکتفا کنیم 17 دقیقه وقت میگیره، بقیه‌اش هم برید دنبال کار زندگیتون. در طول سالم یک ماه روزه بگیرید که کلی برای سلامتیتون مفیده، تجربه هم شده، نمیخواد برید چله نشینی و نمیخواد برید رژیم غذایی بگیرید، بهترین رژیم غذایی در سال یه ماه روزه بگیرید. حال اینم دیگه کار سختیه. حج هم تازه گفته اگر توانایی جسمی داری میتونی، وضع مالیت هم خوبه میتونی بری حج برو، وگرنه واجب نیست. جهاد هم همچنین بر کسانی که توانایی ندارن واجب نیست. حال این تکالیف رو ما در مقابل خدای عزوجل اینا رو هم زمین بگذاریم. بنابراین اول مراقب باشید قضا نشه. قضا شد در اولین فرصت به جا بیارید. حتی برخی از مراجع، حتی مراجع فعلی مثل آیت الله عظما مکارم شیرازی، نظرش این است که اگر کسی نمازش قضا شد، بنابر احتیاط پیش از نماز بعدی باید قضا رو به جا بیاره. اما خب بعضی از فقها هم میفرمان فرصت داره که در آینده، ولی مسامحه و کوتاهی نکنید، به جا بیارید. خب این از اولا. ثانیا اگر مثلا ماه مبارک رمضان یه چند روزی مسافر بودید، مریض بودید، خانم عذر شرعی داشت، روزه قضا شد، یادداشت کنید که در اولین فرصت به جا بیارید. حالا میگید یادداشت کردیم گم شده، آقا یادداشت نکردیم، حالا چیکار کنیم؟ اسلام هیچ وقت انسان رو در بنبست و تحیر نگه نمیداره، راه حل داره. میگه نگاه کن نسبت به این امور، اون کمترین مقداری که 100% یقین داری قضا شده اونو به جا بیار. یه وعده نماز بوده، یه شبانه روز بوده، 10 تا نماز صبح بوده، چند تا بوده؟ اگه 10 تا رو مطمئنی، 11 تا رو شک داری، همون 10 تا کفایت میکنه. اگه 5 تا روزه پارسال رو میدونی قضا شده ولی 6 تا رو نمیدونی، همون 5 تا بس. اینم راه حل که گفتم توضیح بدیم. اما اگر آدم تعداد بیشتری خلاصه به جا بیاره که دیگه مطمئن باشد که هیچی به عهدش نیست، بهتره. نوشتن اگر خانمی همسرش فوت کند، بعد از مرگ همسر کسی میتواند با توجه به اینکه مرد هیچ دانگی از خانه را به نام او نکرده است وارد خانه او شود، فرزند یتیم هم ندارد. انسان از دنیا رفت، اموال او به ورثه میرسد، ولو این میت را هنوز دفن نکرده باشد. من اینجا خواهش میکنم توجه کنید، چون که حتی در خانواده های متدین هم نسبت به این مسئله بیتوجهی هست، کوتاهی هست. روح از بدن جدا شد، تمام، که دیگه باید برن دنبال تابوت رو برن دفن کنن. حتی اگر دفن نکردن، همون لحظه دیگه ملکیت اون شخص زائل می شود و اموال این آقا یا این خانمی که از دنیا رفته به ورثه میرن. ولی دویون مردم رو باید بیرون جدا کنه، یعنی بدهکاری ها رو جدا کنه. یک، واجبات مالی را مثل خمس و زکات اگه واجب شده باشد جدا کنه. واجبات عبادی که مستلزم صرف مال است مثل حج، اگه برش واجب شده باشه، واجب الحج باشه، باید کنار بگذاره. وصیتی اگر دارد، وصیت مالی و بیشتر از یک سوم اموالش نیست، اونم لحاظ کنن. بقیهش آقا به ورثه میرسد. لذا از همون لحظه به بعد اگر پدر یا مادر رفتن دفن کردن برگشتن اومدن نشستن گفتن آقا بیاد سهم حرکت رو مشخص کنیم، این هیچ عیبی نداره. عیب اونجاست که یک نفر دو نفر تو این اموال لانه کردن، خونه در اختیارشونه، یکی از فرزندان فقیره نداره، سهم اونم نمیدن. این گناهه، این حق الناسه، این عیبه. چرا؟ به خاطری که او از دنیا رفته دیگه اموال از اون نیست، که از تو هم نیست، به کل ورثه میرسه طبق قانون ارث. لذا کسی حق نداره که جلو حق دیگرانو بگیره. در همون اولین فرصت امکانی هیچ عیبی هم نیست. ای آقا هنوز آب غسل بابامون خوش نشده است، هنوز کفنش اینا چیه دیگه؟ خب یعنی میخواد داره ببندید اموال هم همونجوری دست نزنید؟ اینم دستور دین نیست. اگه حق کسی در این وسط ضایع بشه، اونایی که نگذاشتن تقسیم بشود ضامنن. لذا سهم رو مشخص کنید و مانع حق دیگران نشوید. و اگر کسی مانع شد و در ارث مشترکی که مشاهست مثل خانه‌ای که به همه ورثه میرسد نمازم بخونه بدون اجازه، باطله. سهم خودش میتونه استفاده کنه، اما مانع سهم دیگران نمیتونه بشه. بله، اگه بگه بیاد تقسیم کنیم، نیومدن. اگه او گفت بیاد شما هم استفاده کنیم، نیومدن. او میتونه تو این خونه نماز بخونه چون سهم داره، اعلام هم کرده. اما بی خبر، بی اجازه مانع تقسیم بشود استفاده کنن، استفادهش حرامه، نمازش هم باطله، چون مال شریک داره دیگه و شریک اجازه نمیده و راضی نیست. آیا ازدواج دختر سیده با پسر سنی ظاهرا نوشتن از نظر اهل بیت مشکل داره یا خیر؟ ازدواج مسلمانان اشکال نداره، یعنی مسلمان با مسلمان میتونه ازدواج، ازدواج دائما اشکال نداره. ولی فرمودن اگر مفسده دارد جایز نیست. مفسده داری یعنی چه؟ یعنی شما پیرو مکتب اهل بیتی، فردا فرزندانی به بار میاد که اونام پیرو مکتب سقیفه میشن مثلا، یا نه یه مفسده دیگه ای داره، حالا اجتماعی یا شخصی مثلا، یا نه اعتقادی. خانمیست که اگر با دیگران ازدواج کنه فردا ممکنه چی؟ این احتمال میدهد که نتونه عقایدش حفظ کنه، نتونه به وظایفش عمل کند، اینم باز مفسده. اما اگر نه، حالا اون سنی شیعه است، داره با هم زندگی میکنه، اون نمازش میخونه، اون روزهش میگیره، اون وظایف انجام میده، عزاداریش هم اجازه میده میره، این اشکالی نداره که، مفسده ای نداره. نوشتن که از آقا دو پسر دارم 29 ساله 21 ساله و دست خالیست، نمیتوانم براشون زن بگیرم. اینها هم خیلی بله خیلی بدگویی میکنن، من باید چیکار کنم؟ این مصیبتی است که باید براش گریه کرد. من به بعضی از این دوستان منبری گفتم که تا حالا دعا میکردید جوانا خونه دار بشن، برید دعا کنید جوانا مستاجر بشن. واقعا یک خانه کوچه که توی محله خلاصه کم قیمت بخواد ازدواج کنه، بخواد اجاره کنه، حداقل 200 میلیون 300 میلیون پول میخواد. تازه اون محله های خیلی ارزان، کجا بیاره؟ و بگم خدا جزای چی بدهد؟ اونایی که دستشون تو کار بوده، اونایی که نشستن تو بعضی بنگاه های دست به دست کردن و قیمت ها رو بردن بالا، و اونایی که کنترل نکردن قیمت ملک تو این چند ساله به آسمان رسید، خیلی کار مشکل شد. ما قبول داریم واقعا مشکلات هست، اما یه نکته رو عرض کنم، پدر و مادر برشون واجب نیست که هزینه ازدواج اونا رو بدهن، نه مهریه دختر واجب است بر پدر پسر که بپردازد، نه جهیزه دختر واجب است که پدر دختر تامین کنه، این واجب نیست، اینا یه چیز عرف محله دیگه. ولی من به دخترها و پسرهای جوان که در آستانه ازدواج هستن یه توصیه دارم، بیاد ازدواج رو ساده بگیرید، به حرف مردم را هم گوش ندید، جلو گناه رو بگیرید و اگر این سنت حسنه رو بگذارید که بتونید یه ازدواج ساده ای سر سامون بدهید، مهریه رو سنگین نه، جایزه رو برای 50 سال نه، برای 5 سال. من خودم ازدواج کردم، حالا اون مهریه اون موقع که خیلی کم مداله بگیم میگه آها شما قدیمی هستید، ولی هیچ کاریش نداریم. اما برای شما بگم وقتی که ما اساسمون آوردیم قم منزل، یه تعدادی از آقایون رو دعوت کردیم، حالا برای اینکه حالا مثلا ازدواج کرده بودیم، جمعشون شاید 20 نفر هم نمی‌شدن، ما بشقاب به تعداد همه نداشتیم، بدون هیچ تقیدی گفتم آقایون ببخشید ما بشقابامون کمه، لطف کنید بعضی غذا بخورم، بعد بشقابا رو بشوریم به بقیه غذا بدیم، چیزی از ما کم شد، فوش دادن به ما، بدگویی کردن، چون هیچی پیش نیامد. لذا یه خورده عاملش، بله عامل بیرونیه، عرض کردیم مثل گرانی مسکن، وسایل زندگی، امثال اینها، اما یه بخشش هم برمیگرده به خودمون، دختر فلانی چقدر جایزیه داشته، مهریه دختر خالان چقدر بوده، اینا رو اگه بخوام مراعات کنه همجوری سخت میمانه. و بنده دو تا هم دختر شوهر دادم، بسیار ساده، حالا نمیخوام تفصیلشو بگم، که هنوزم دو تا دامادات خونه خود من زندگی، حالا خونه منم خیلی بزرگ نیست، اتفاقا وقتی که ببخشید حالا این قسمت اگه ضبطم شد پخش نشه جایی، حالا خصوصیه دیگه، بغل جام نگفتم، اما چه اشکال داره؟ هم کاری که دیگران میتونن الگو بگیرن و زندگی کنن خوبه بگیم. داماد اول آمد، وقتی که ازدواج کردن گفتم این زیرزمین خانه کتابخونه منه، و گاهی افراد مراجعه میکنن، اینا رو جمعش میکنم میبرم بالا، شما همینجا بمونید، تا حالا هم موندن، شاید نزدیک 20 ساله. این اولی. دومی آمد، بهش گفتم نگاه کن این طبقه دو تا اتاق داره، هم ما هم دو نفر بیشتر نیستیم، یه اتاق بسمونه، تو هم همه یک اتاق دست تو، خدا خیرتون تو اتاق. بعد این دومی یه خورده خلاصه سخت بود براشون، رفت یه جایی اجاره کرد، بازم رفتیم خلاصه یه خونه کوچیکی 3 طبقه پیدا کردیم با هم ستمون، حالا کوچیک هم ممکنه بگید چقدره، بله 119 متر هر طبقه، خب میشه زندگی کرد. یه خورده بر خودمون سخت نگیریم، سختی میدونی چیه؟ سختی تعلق به یه سری اموره، که آقا ماشین داره یا نداره، خانه داره یا نداره، خب اون نه اون میتونه فعلا زن بگیره نه دختر شما رو کسی میبره، اینا رو بذاریم کنار، خودشون یه خورده میجمن کار میکنن تأمین میکنن، اما بعید میدونم اون چی که من میگم عملی بشود. یک صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و علی محمد. حالا ممکنه یک کسی هم بگه عاشق شما میتونستید ما نمیتونیم، نه آقا ما هم تو شهر زندگی میکنیم، تو قوم زندگی میکنیم که جز خلاصه کلان شهر هاست دیگه، خیلی آدم از خودشو ببنده به این سنگ و چوب و گل و ماشین و اینا زندگی سخت میشه، اما حالا خدا اون چی که نعمت داد شکرش رو جا بیاریم. بله 12 سالم مستاجر بودیم خانه به خانه، اون روزی که تو یک اتاق توی خانه بودیم که صاحب خونه هم بود و همه چیز آشپزخونه و سایر امور همه مشترک بود، یک اتاق دست ما بود، شیرینی زندگی با حالا که خونه داریم از خودمونه هیچ فرقی نکرد، شاید هم اون بقا شیرین درم بود. نوشتن زن و شوهری 3 فرزند دارن و خانم تمایل به داشتن فرزند 4 دارد، ولی آقا راضی نیست، آیا اسلام برای زن در این موارد حقی قائل شده است؟ برای هر دوتا حق قائل است، بله روزی رو هم خدا میده. حالا باز همینجا هم میگن آقا زندگی ها نمیدونی سخت شده، چرا ما میدونیم؟ من از نونی که میخریم خودم میرم میخرم، تا لاستیک ماشین من پنچر بشه خودم میبرم، همه رو خبر داره، قیمت ها رو میدونیم و سختی ها رو میدونیم، خبرم داریم. ولی نکته اینجاست که یه فکر جامع آدم باید بکنه و از خدا بخواهد کمک کنه. اگر کشور ما به جایی رسید که دارن میگن رو به پیری میروند و جوان کم بود و به تعبیر دیگری گوینده اشهد ان علی ولی الله کم شد، این بهتره یا اینا بیشتر باشن؟ این خدایا ما دنبال اینیم که پیرو علی و زهرا و ائمه اطهار بیشتر بشن، کمک خدا هم کمک میکنه. حالا دیگه جزئیاتش نریم. کسی که نماز قضا دارد خواندن نافله به همان اندازه استحباب دارد. بله استحبابش به جای خودش هست، ولی اگه مانع خواندن نماز قضا بشه نه. یا یک کسی یا امیدی نداره این نمازهای قضا رو بتونه تو عمرش انجام بده، اول باید نماز قضا رو بخونه و نماز قضا واجب است، نافله مستحب است. کسی که ترک وطن کرده چگونه میتواند دوباره به وطن بازگردد و آنجا را وطن خود قرار بده؟ اگه واقعا ترک وطن کرده یعنی اعراض کرده، دل کنده از اونجا و بنای دیگه بره اونجا زندگی کند، ندارد با نیت و یه چند وقت رفتن و تابستون رفتن و رفتن قوم خیش دیدن و زمین خریدن و خانه خریدن، اینا فایده نداره. هر وقت رفت اونجا دوباره زندگی کرد، زندگی رو شروع کرد، مجددن میشه وطن. نوشتن بنده ساکن شهر تهران هستم و در شهرستان دیگر مکانی داریم، دو ماه یک بار آنجا میرویم و ما را در آنجا اهل آنجا میشناسن، آیا نماز با آنجا شکسته است یا کامل؟ اگه اون شهرستان هم وطن پدر مادریتون بوده، وطن اصلی خودتون بوده، حالا هم گهگاه میرید و اعراض نکردید، وطنه، نمازتون هم کامل. اما اگه خودتون دیگه تصمیم ندارید برید اونجا زندگی کنید، ولی مردم خبر رو ندارن، وقتی میرید اونجا میگن اومدم محل خودشون، روستای خودشون، شهر خودشون، نه این گفته فایده نداره، برمیگرده به قصد خودتون. اگه واقعا تصمیم دارید برید اونجا مجددا زندگی کنید، همچنان وطنه. ممکنه بگه آقا قبلا وطن نبوده، اصلا رفتیم اونجا یه ویلای ساختیم، مثلا یه خونه خریدیم. اینو همه فقها میگن اگر بخشی از سال رو اونجا زندگی میکنه، حداقل 6 ماه 3 ماه 4 ماه سال رو اونجاست که مردم میگن بخشی از سال رو اینجا زندگی میکنه وطن. اگه نه اینجوری نیست، بازم نماز شکسته است، مگر اینکه 10 روز اونجا بخواد بمونید با قصد 10 روز نماز کامل است. نوشتن بنده از روحانی، یعنی یک روحانی در مورد اعراض از وطن سوال کردم، ایشان نظر یک مرجع تقلید دیگر که مرجع بنده نبوده فرمودند که ترک وطن بعد از مدتی خود به خود اعراض است. بنده هم به گفته ایشان حالا که اینطور است پس اعراض میکنم، در صورتی که نظر مرجع بنده این نبوده. بعدا فهمیدم آیا اعراض محقق شده یا نه، الان تکلیفم. بله برخی از مراجع معظم تقلید از جمله حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی نظرشون این است که اگه طرف چند سالی رفت، 5 سال یا بیشتر، همین خود این 5 سال اونجا نیست اعراض قهریه، یه خود به خود اونجا وطن نیست. اما اکثر مراجع معظم تقلید قریب به اتفاق نظرشون این نیست، از جمله مقام معظم رهبری و مراجع دیگه میگن نه، اگر سالیانی هم رفته ولی باز تصمیمش اینه که برگرده یا احتمال میده که دوباره برگرده اونجا زندگی کند، اعراض نیست. بله حالا ایشون نوشتن مرجعم را عوض کنم. نه شما ببینید نظر مرجع تقلیدتون چیه، هرچی هست طبق همون عمل کنید. حالا حتما لازم نیست که برای یه مسئله مرجع تقلیدتون را عوض کنید. خب دو تا دیگه سوال مونده من بخونم و شما رو به خدا بسپاریم. خانمی را میشناسم که سرپرست 3 فرزند هست، وضعیت معیشتی سختی دارد به طوری که در طی چند ماه فقط توان خریدن نان و گاهی ماست را داشته. همسایه‌ای بسیار ثروتمند دارم به طوری که کیسه‌های برنج و روغن حبوبات را بیرون از ساختمان خود می‌گذارد. معلومه که نه خیلی هم ثروتمند نیست، خونش کوچیکه، جا نداره چند تا کیسه برنج بذاره دیگه. حالا به هر حال ایشون میگن ثروتمنده، خواهش میکنم بیرون از ساختمان خود میگذارم. متاسفانه یک فرزند این خانم یک کیسه برنج از راه رو بر میدارد، حال تو راه رو بوده ظاهرن، و به مادرش به دروغ میگوید از مدرسه دادن. برنج خوب، قیمت بالا، هفته بعد مادر متوجه شده و از ترس آبروزی جرأت ندارد به همسایه بگوید شما راهی را بگویید تا از این ناراحتی خارج شوند. بله جای ناراحتی هم هست، اما حال بدبختا نداشتن دیگه. اما اسلام چی میگه؟ میگه هر وقت تونستی یا برنج رو به خط جایگزین کن، یا اگر نه مفسده داره آبروریزی میشود، به یه نحوی پولشو بهشون برسون یا حسابی ازشون به دست بیار، بریز به حساب، بعدم یه خلاصه پیغامی یه نامه یه چیزی بنویس که من این مبلغ به شما بدهکار بودم، لازم هم نیست بنویسه بابت چی، و الان برگردوندن. یه جوری نباشه بریزید به حسابش، اونم ندونه چیه، بعدم بره بانک مثلا در بیاره که کی به حساب من ریخته بدتر بشه. نه، یه جوری برسونید که آبروزی هم نشود و خداوند انشاءالله میبخشه. نوشتن در وسط نماز واجب یا مستحب وقتی از رادیو یا کسی سوره سجده دارد سوره سجده دار واجب خوانده میشود باید چه کار بکنیم؟ اگر کسی در حال نماز است و از رادیو، اکثر مراجع معظم تقلید میگن از رادیو تلویزیون بشنوید سجده واجب نیست، مقام معظم رهبری و بعضی از مراجع میگن اگه پخش مستقیمه، یعنی همه الان داره میخونه، این بنابر احتیاط سجده داره. اما اگر نه، شما داری نماز میخونه یک کسی بغل دستتون داره قرآن میخونه آیه سجده رم خون، اینجا نظر چیست؟ میفرمایند شما برای سجده اشاره کنید، ذکرش هم بگید، دقت کردید، و نماز رو ادامه بدید، درسته. یا اگر به جا نیاوردید بعد از نمازم سجده رو به جا آوردید، نمازتون درسته، ولی تأخیر افتاده. نماز شب اول قبر را میتوانیم روز بخوانیم، نماز شب اول رو دیگه شب اول نمیشه که. یه بنده خدای گفته بود من از شب اول قبر میترسم، شما یه روز بعد منو دفن کنید. این خیال کرده بود که همون روزی که مرده و همون شب شب اوله. نه، چه فردا دفن کنن، ده روز دیگه دفن کنن، همون شب اول شب اول است دیگه. اما میشه روز بخوانیم؟ نه، همون شب باید خونده بشه. ولی اگر بعدنم خونده بشه، چون یه نماز مستحبه، بعد از وقت خونده شده، انشاءالله ثوابی به او میرسد. اما آثار اون نماز لیلت و دفع را تو تعبیر اصلا اسمش اینه. بعضی میگن نماز وحشت، نه، اسم این نماز نماز وحشت نیست، نماز لیلت و دفع، یعنی نماز اون شبی که میت رو دفع کردن، یعنی اون روز دفع کردن شب اول قبرشه. نوشتن پدر من اهل لواسان است. ای بابا می آقا این 4 برابر بلکه 8 برابر، چون پشت اینا هم سفیده. خب اینو ما اینجا میذاریم صاحبش بیاد ببره استفاده کنه. نوشتن پدر من اهل لواسان بودن، 4 سال هست که ایشان به رحمت خدا رفتن. ما از بچگی آنجا خانه و باغ داشتیم و آنجا را خیلی دوست داریم، طوری که اگر امکاناتش فراهم شود دوست داریم برای همیشه در آنجا زندگی کنیم. میخواستم بدانم نماز ما و مادرم چگونه است. هر کدام که اونجا زندگی کردید، حالا مادر که با پدرتون اونجا زندگی کردن ظاهرا، بچه هم اگر اونجا زندگی کردن مدتی، یه چند سالی اونجا زندگی کردن، بعد اومدن، الان هم دلشون میخواد برگردن و احتمال این که بتونن برگردن، بله اونجا وطنشون محسوب میشه، وطن اصلی و نماز کامله. اما اگر نه، احتمال نمیدن یا بنا ندارن بلان اونجا زندگی کنن، دیگه وطن محسوب نمیشود. صلی الله علیک یا ابا الحسن ایها القاضم، ایها القاضم یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکیر الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهان عند الله اشفع لنا عند الله. ندیه به پیشگاه امام کاظم علیه السلام و امامزادگان واجب التعظیم صلواتی بفرستید. پروردگارا به محمد و آل محمد قسمت می‌دهیم ما را یک لحظه از محمد و آل جدا نفرما. فرزندان ما، نسل و ذریه ما را در طریق پیامبر و اهل بیت و پیامبر همیشه ثابت قدم بدار. خدایا پروردگارا امت اسلامی، ملل مسلمان در جهان، مستضعفان جهان، امت اسلامی ایران، همه را از ستم ستمکاران و استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل در امان دار. توطئه های دشمنان به ویژه استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل به خودشان برگردان. پروردگارا جوانان ما را از خطرات فکری و فرهنگی مسون دار. به مرزای مسلمین، منظورین، سفارش شدگان، جانبازان عزیز شفا کرم فرما. پروردگارا را روح و بشارتی از این مجلس در این شب رحمت به ارواح طیبه شهدا، امام راحل، اموات و گذشتگان، جمع حاضر، عاید و واصل بفرما. پروردگارا اول مرگ ما اول سعادت ما قرار بده. خدایا توفیق عبادت و بندگی و ترک گناه و معصیت به همه ما کرم فرما. پروردگارا حاجات جمع حاضرین برادران و خواهران و همه کسانی که از این عزیزان و از این بنده عاصی درخواست دعا داشتن ولو با گفتن جمله التماس دعا، حاجاتشون برآورده به خیر بگردان. فرج امام زمان بر ما نزدیک بفرمای. قلب آقا امام زمان از ما شاد و خوشنود و راضی بگردان. نثار ارواح شهدای اسلام، روح ملکوتی حضرت امام، سلامتی خودتون، خاندانتون، اقوام و بستگان و فرزندان، سلامتی امت اسلامی، جوانان عزیز، خدمتگزاران به مکتب اسلام و نظام اسلامی به ویژه رهبر معظم انقلاب، اجماعا صلوات.
زمینی برای مدیران